بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين اللعنة وأعضائهم أجمعين. در خود متعارضین از امارتین، از دو خبر ثقه، این معنا را، توقف را و تخییر را فرموده. از کلینی تا شیخ در موضعی از رسائل و صاحب کفایه و جمعی از محشین رسائل، اینا را متأخرین متقدمی ذکر کردن. اخبار ارادی هم که در ظرف عدم مرجع تنسیس کرده است، اما اونایی هم هستن که دیگران هم هستن که در ظرف وجود مرجع هم تخییر را قائل شدن، گفتن مستحب است، ترجیح به مرجحات منصوصه. اما اگر ما از این ممشا صرف نظر بکنیم، بگوییم که همینی که تقریبا اکثر بر اون هستن که با تعارض علی طریقیه تساقط هست و علی موضوعیه تخییر است، اما استصحابین اگر هم امارتین هم باشن، این مطلب درش جاریه. اما اگر تعبد استصحابی باشه، راه تخییر را در اونا عرض کردیم با عدم مرجح، بر تقدیر اینکه تخییر قائل نشیم، باید قائل به تعارض تساقط بشیم در متعارضه. وقت رجوع بکنیم عام فوقی اگر باشد بون عموم، عام فوقی نباشد به اصل فقاهتی، دلیل فقاهتی، اصل عملی. مگر در اصل عملی هم این مناقشه بشه، خب شما استصحاب عدم تنجس این هنا و عدم تنجس این انا، کما این که ظاهر روایت است وقعت فی احدهما قطره دم، یا هم چیزایی انا آن وقعت فی احدهما دم. خب حالا اگه استصحاب عدم نجاست در این، عدم نجاست در اون قابل عمل نشه، چون انتقاض حالت سابقه معلوم میشه، با اینکه انتقاض حالت سابقه در هر کدومش نه ممکن است بگیم که مانع نیست. چرا؟ به جهت اینکه الا بیقین مثله، میگه علم تفصیلی به عدم نجاست داشتیم. اگه علم تفصیلی داشتیم به نجاست، بله نقض میکرد، جاری نبود، ولو معارضی هم نداشت. اما علم اجمالی است به نجاست، پس رکن استصحاب در هر کدوم نیست. جمع بین استصحابین نمیتونیم بکنیم، چون عرض شد تعبد به جمع است، جمع در تعبد، تعبد به جمع است. مثل این که ابقی فیه ما الحالت السابقه، خب ابقی فیه ما الحالت السابقه برای چی ممنوع است؟ بیا با اینکه در این ارکان استصحاب محفوظه، در اونم ارکان استصحاب محفوظه، اجر الاستصحابین معا، اشکالش چیه؟ این در وقتی که تعبد نکنیم بر قولش در ادله استصحاب انما تنقضه بیقین مثله و ناقض اگر علم اجمالی باشد نفی رکن استصحاب را در هر کنوم از بین نمی‌بره. در دوتا دو استصحابی را که واجد شرایطان جاری شده پس شاید بگوییم که اگر بنا شد مانعی باشد در اینجا موجب معارضه نه این است که علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در عهده ما داریم. چرا؟ علم تفصیلی لازم است به انتقاض حالت سابقه. علم اجمالی کافی نیست. امریز تعبدی تعبد اینجوره این نماتن قضو به یقین آخر به یقین مثله خب پس بگوییم که جاریست استصحاب در هر دو یا نگوییم؟ خب اگر نگو داریست استصحاب در هر دو عرض کردیم راهی را که ما میتونستیم سعی بکنیم برای پیدا بکنیم تخییر بود، رفعیت از اطلاق دلیل در هر دو. حالا میخواییم نخیر این را نگیم، از این راه منصرف بشیم، میگوییم بین که جمع در تعبد بین استصحابه منزله اینه که بگه ابقی الحالت السابقه فیهما. خب اشکال دارد ابقی الحالت السابقه فیهما، اشکالش علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از این دو تا داریم. گفتیم اگر روایات مستند شما روایت میکند این لا تنقض الا بیقین مثله. خب حالا پس بگوییم جاریه هر دو تا استصحاب، اونم تعیینه میشه یا بگوییم جاری نیست؟ اگه بگوییم جاری نیست دلیل ما چی میشه؟ اینایی که ذکر شد یا نه؟ میگوییم که دلیلش اینه که ایقاع میکنه در خلاف واقع، امر بی وقوع در خلاف واقع. ممکن است یه وقتی یه کاری بکنیم یه وقت دیگری متأخری یه کار دیگه بکنیم، یقین پیدا بکنیم یا اینجا خلاف واقع کردیم یا اونجا خلاف تکلیف، لیکن گذشته از محل ابتلا خارج شده، این یقین ما اثری ندارد. حالا اگر مدرک برای تعارض استصحابین و تساقط استصحابین این علم اجمالی ما باشد، نه از باب این است که خلل در ارکان استصحاب در هر کدوم محقق میشه، بلکه برای این است که این دو تا استصحاب معن یا استصحاب به ابقاء حال سابقه فیه ما معن به منزله این است که جایز است بر تو وقوع در حرام واقعی. هم اون ابقا بکنی نقض نکنی، هم اینا ابقا بکنی نقض نکنی، یک حرامی را شما میتوانید انجام بدهید. یه ولو ما با دستی یک کاری انجام بدهید، با یک دستی هم یک کار دیگه انجام بدهید، در زمان واحد در ابتلاع واحد یقین پیدا میکنید به این که دارید یکی داری فعل حرامی رو بجا میارید یا با این دست یا با اون دست. اگر اینجور باشد موجب تساقط و تعارض همین باشد که ایقاع میکند شارع فی ما نهاعن، خب این در اصل عملی فقاهتی هم جاریه. اینجا بگه تعبد به طهارت هازا و تعبد به طهارت هازا، اصلا نه استصحابن، تعبدن، ترخیصن. هازا طاهر و هازا طاهر، نه اینکه ابقا بکن بر طهارت، بلکه بنا بگذار بر طهارتش. آخر موقوف است اصل عملی به شک در موضوع. خب من این دوتا را یقین دارم به این که موضوع طهارت در واقع نیست، چطور به من اذن میدهد که عمل بنا بگذار بر طهارت این و بر طهارت این که مشتمل است بر بناگذاری بر طهارت ما و نجسون واقعا. مثل که گفته یک وضو را میتوانی نصفش را با این آب وضو بگیری، نصف وضو تو را با اون آب وضو بگیری، در واقع واحده. چرا؟ بزی اصلا کل شیء لک طاهر حتی تعلم عنه قذر، یا الماء طاهر حتی تعلم عنه قذر، علم تفصیلیه ولا علم اجمالی مایی نداره. اما در استصحاب که علم اجمالی واسطه الا به یقین مثله ازش رفعیت کردیم و گفتیم بین که اگر متعارضین باشن استصحابین، برای خاطر اینکه این قاعده در مانها ان هست، اذن در ایقاعش مانها ان هست. مثل که همون که از بر یک واقعه میتوانم من چون بنا بگذارم بر طهارت هر دو، نه به این که واقعا طاهره تا این که بگید خب کذبه، نه بنا بگذار به این که حکم طاهر رو میتونیم اجرا بکنیم، در این حکم طاهر هم در اون یکی دیگر هم میتونیم اجرا بکنیم. پس بنای عملی بر طهارت هر دو میتونیم بگذاریم و عمل طهارت را با هر دو میتونیم بکنیم. چرا؟ بجدی اخبار از واقع که نمی کنن این اصلها. آیا ایقاع در خلاف واقع هم می تونن بکنن؟ اخبار از واقع مال اماره است، فرضم بکنیم استصحاب هم اماره است، اما اصالت الطهاره که اماره نیست. نمی گوید بنا بگذار که طاهر واقعیه، یا اینکه بدان که طاهر واقعیه، نمی تونه بگه. پس میگه که بنا بگذار به محکومیت این به حکم طاهر واقعی، محکومیت اون به حکم طاهر واقعی، به حکمش تعبده. تعبد حکم مال شارعه، تعبدیات مال شارعه، نه برای خاطر اخبار از واقع یا بنا بگذار به اینکه واقع چنین. نه خیر، عمل من عمل کسیست که اینا رو واقع طاهر میدونه. خودم طاهر میدونم؟ نه. خب اگه اینجور شد، پس استصحاب و اصالت الطهاره هر دو شریکن در ایقاع در طهارت ظاهریه ما یعلمو بانه اذن فی الوقوع فی النجس فی الابتلاء بالنجس. نه اینکه اخبار عن طهارت ما هو نجس و امارتون علیه. پس ممکن است که اگر تعارض در استصحاب این قائل بشیم، همون مطلب را هم در اصلینم قائل بشیم، یعنی اینا هر دو لازمش اذن در وقوع در حرام واقعی. اما فرق به این که جهل و شک در امارات موردیت دارن، در اصول عملی موضوعیت دارن. در امارات رفع شک است، در اصول عملی رفع شک نیست، وضع شک است. در مرحله ثبوت شک و محفوظیت شک محکومیم به حکم طهارت، اجرا بکنیم. در این مرحله ما دمت جاهلن، در اونم ما دمت جاهلن. این فی نفس جاهلم، اونم فی نفس جاهلم، اما این با او بازم جاهله. یا میدونم عالمم، علم اجمالی جهل است. اینجا که ندارد الا بیقین مثله، پس اصلین مثل استصابینن در این که ایقاع میکنن در ترتیب اثر حلیت و طهارت بر ما هو واقعا غیر طاهر. تا مخالفت قطعیه عملیه تکلیف رو چکار بکنی؟ میگه خب این یکی فی حد نفسه با اون مخالفت قطعی که حاصل نمیشه، اون یکی هم فی حد نفسه با اون مخالفت قطعی که حاصل نمیشه. با مجموع این دو عمل در دو وقت مخالفت قطعی تکلیفی هم از ضرر ندارد. بله، فقط در اون صورتیش ضرر دارد که با هر دو یک وضوع رو انجام بدهیم، بدهی یقین داریم بین که این وضوع ما وضوع با ماء نجسه. با این وضوع نمیتونم نماز بخونم، اگر خوندم واقع شدم در خلاف تکلیف قطعا. میگیم اگر در هر دو جاری کردی و تخییری در کار نبود، نگفت الماء طاهر حتی تعلم انه قدر، لا اله بدل، ولو مع البدل، ولو بلا بدل. این را محکم به طهارت بکن، به شرطی اون یکی دیگر را حکم به طهارتش نکنی، اون را حکم به طهارت به شرطی این را حکم به طهارت نکنی. اینجور که نفرمون مطلقا جایز است معامله طهارت با هر کدوم. خب لازم است این میتونم یه وضوع را با این دو آب بگیرم، وقت واقع میشم در مخالفت تکلیف قطعی. در خصوص دخول با چنین وضوعی در صلات، در فریضه مشروط به طهارت، به این معنا جاری است در صورت تعارض استصابین و تساقطشون به واسطه اینکه الا به یقین مثله داشت. گفتیم که شرط استصحاب مفقود نیست، لیکن تعبد استصحابی در هر دو سبب می شود از برای مخالفت قطعیه تکلیفیه. تقریبا میشن استصحابین مثل اصلین. پس بنا لهذا نمیتونیم عمل به استصحابین معن بکنیم در طرفین، نمیتونیم عمل به اصالت و طهارت معن بکنیم در طرفین. بله اگر تخییر را ما در متعارضین یا در خصوص دو اصل عملی یا دو اصل تنزیلی قائل شدیم، معنیش اینه که در با یکی میتونیم معامله طهارت بکنیم، نه با هر دو. خب حالا این اناعان وقع فی احدهما مثلا قطرت دم یا قطرت بول در این جهتش فعال نمکنه، اگر اناعین طوری شدن که میتواند وضو با هر کدوم بگیرد و نماز با هر کدوم به تنهایی بخواند، مثلا بودید بین که یک نماز با وضوع یعنی با دویومی مواضع وضوع اول را تطهیر بکند و بعد تطهیر وضوع رافع حدث را به جا بیارد، یه نمازی با آب طاهر گرفته است. اولا ممکن است چنین اناعینی که اینقدر وسیع باشند بتواند با یکی وضوع بگیرد با یکی هم تطهیر کند و با هم بعد از تطهیر مواضع وضوع وضوع بگیرد دویمی با همون دویمی. ممکن است این منصرفون عنه روایت اناعین که محمول است بر اناع متعارف، که نمی شود اینقدر وسعت داشته باشد که با یکی مواضع وضوع از اولی را تطهیر بکنی و دو دفعه وضوع بگیریم با همون یکی برای نماز دویومی. این یکی انصراف. دویوم وقتی که یک وضوع گرفتیم و یه نماز خوندیم، بعد خواستیم با آب اناع دویوم مواضع وضوع اولی را تطهیر بکنی، به مجرد اصابه ماء ثانی یقین به نجاست عضوی از اعضای خودمون پیدا میکنیم. پس کنید همون صورت را که داریم بشوریم یا صورت را داریم تطهیر میکنیم یقین پیدا میکنیم به این که این نجس شد، یا حالا یا قبل. این نماز دویوم با یک بدن متنجسی است، یا به اناع اول یا به اناع ثانی. و با بدن نجس که نمیشه نماز بخونه آدم، چون که وقت تنجسش را وقت حدوث نجاستش را ندونم. وقتی وضوع اول میخواستم بگیرم نجس شد، یا وقتی که میخواستم وضوع اول مواضعش را تطهیر بکنم نجس شد. اگه ترتبم هست بین دو نماز مثل ظهر عصر، یقین میدونیم به این که نماز عصر باطله. چرا؟ به جایتی که با نجاست بدنه، با نجاست غیر معفو از بدنه. درست؟ پس این هم برای احتیاط بود که ما خواستیم احتیاط بکنیم که جمع بین دو وضو با دو اناع بشه، اونم بعد از تطهیر مواضع وضو از اناع اول. نه، احتیاط به این حاصل نمیشه. یقین پیدا میکنیم تفصیلا نماز دویوم باطله و واقع با نجاست محل وضوع اول است، یا حین شروع در وضوع تطهیر اون موضع یا حین شروع در وضوع اول. بالاخره نجس شد و رافع نیامد، رافع یقینی نیامد. یقین به نجاست داریم، اون نجاست متیقنه رفع نشده، چون میگه محلش نیست، معلوم نیست. اگه اولی بوده نجس رفع شده، اما اگه دویمی بوده که رفع نشده که. پس در صورت اینا عین واسعین هم احتیاط ممکن نیست. به طوری که از علم اجمالی که بتونیم عذر بخواهیم به نجاست عهد الکعسه، دو نماز خوندیم، یقین پیدا کردیم یک نماز با وضوع صحیحی بود. احتمال این که ما یه نماز صحیح خونده باشیم که احتیاط با او محقق نمیشه. مؤمن میخواد، مؤمن قطعی لازمه، نه مؤمن احتمالی. پس یقینی به این که یک نمازی واجد و شروط بوده در اینا عین واسعین حاصل نمیشه. پس اینا عین واسعین مثل اینا عین غیر واسعینه، اینا عین صغیره اینه. چطور اونجا نمیتونستیم که یک نماز نصفش با این نصفش با اون وضو بگیریم، نصف وضو را با این نصف وضو را با اون بگیریم؟ اینجا هم نمیتونیم، واسعین هم نمیتونیم. در صورتی که دو اینا هست صغیرن، ما گفتیم که اگر بخوایم معزون باشیم بدون هیچ قید شرطی در معامله طهارت با هر کدوم، بدون هیچ قید شرطی، نه اینکه مال بدل، نه بدون جعل بدل هم میتوانیم این کارو بکنیم. جعل بدل اگر باشد تقریبا مساوی میشد با تخییر. نه خیر، میتوانید بدون هیچ قید شرطی با این وضو بگیرید، می توانی با بدون هیچ قید و شرطی با اون وضو بگیری. پس یک وضو را مرکب بکنید از این دو ما مانعی ندارد. واقع شده است این وضو، وضو به ماء نجس. این یکی وقتی که شروع کردن در وضو در اون بعض دویوم با این آب دویوم، ما دیگه یه مقدارش با آب اول توضیح میکنیم، یه مقدارش با آب دویم توضیح میکنیم. خواستیم با آب دویم توضیح بکنیم، اگه توضیح کردیم مخالفت قطعیه کردیم. نماز رو با این دوتا وضوعی که یقین داریم به یکی یکیش که یکیش نجسه به جا آوردیم. اما اگه نه، هنوز وضوع دویم خلاص، هنوز وضوع ما با آب دویم خلاص نشده، اون نصفی که ما خواهیم با آب دویم فلان بکنیم، همین که استعمال کردیم آب دویم را در بدن، در وضو، در موضع وضو، یقین پیدا کردیم به این که موضع وضو نجس شد قبل اینکه تمام بشه. اگر این وضو را تمام بکنیم، یقین پیدا میکنیم به این که یه دونه از این که نماز واقع در نجاست، این در واقع بدون وضوع است، بیاتی که وضوع این نماز با نجس شده یقینا. این یکی. و دویم، طهارت از حدث حاصل نشده لکن نجاست خبثی یه یقینیه که حاصل شده با شروع در استعمال اناء دویم صغیر در همین وضوء واحد یقین پیدا میکنیم که بدن متنجس شده و قاطع نیستیم بر این که رفت شد نجاستش، یا یقین داریم که اگر این نجس بود رفت نشده. صحبت این که تطهیر بکنیم موضع وضوء اینجا نیست که اناء صغیره، اناء عین صغیره اینه، ولذا این دوتا محصول را دارد. اگر بخواییم بر اینا، پس اینا عین صغیرین و کبیرین هر دو شریکند در ابتلاع به نجاست محل وضو، ولیکن زیادتی که دارد این است که یقین پیدا میکنیم به این که احد الوضو عین با مائه نجس بوده است، احد الوضو عین با یقین پیدا میکنیم که در صورت ترتب نماز دویم باطل بوده است. یقین تفصیلی میکنیم این اولی کاری به نماز دویم هم نداشت، به جهت این که دوتا نماز بنا نبود که در احتیاط ما بکنیم، احتیاط بکنیم دوتا نماز بکنیم، که فقط در همین وضوع، همین وضوع به مجرد شروع در استعمال اناء دویم موجب وقوع در نجاست بدنه. یکی اگر تمام بشه با حال این که اگر تمام نشه نجس شده، اگر تمام بشه رافع حدث اصغر نمی شود وضوعی که با ماء نجس باشد. صحبت احتیاط اینجا هم جاری نیست.
یا ستا